رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام عرض میکنیم، امیدوار هستیم که صحت و سلامت باشین. برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
تازه ترین ها در رابطه با رویداد ولسوالی سنگین ولایت هلمند، کشته شدن سه ملای سنی در شهر بصره عراق و نجات مهاجرین از یک کشتی رها شده در آبهای مدیترانه.
دوستان عزیز بعد از اخبار گزارش را مستقیم از ولایت هلمند میگیریم از خبرنگار ما در مورد آخرین رویدادها در مورد کشته شدن بیشتر از 35 نفر در ولسوالی سنگین و گفته میشه که در حدود 5 سرباز هم در این ارتباط دستگیر شدند. بعد گزارش ورزشی را هم داریم که خدمتتان تقدیم میکنیم. و دیگه ای که حتما تاج محل یادتان است و یکی از معماری های
مشهوره
بله دنیاست که ای در رنگش کم کم زرد شده و ای گزارش ها را مشنوین. گزارش را در مورد انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده داریم و در ضمن بعد از این گزارش ها برنامه گفت و شنود است که قدیر جان خودشان تشریف دارن، مثل که در مورد سوختگی است. بله قدیر جان،
بله در برنامه امشب در مورد سوختگی ها صحبت میکنیم، چه اقدامات لازمی پیشگیرانه را تا زمانی که یک کسی که به سوختگی مروض میشه به شفاخانه برسه خانواده ها باید انجام بدن، به چند نوع از سوختگی ها، آب گرم چی است، سوختگی های سرد چی است، چی بله، میشه سوختگی بله، های سرد جلوگیری کرد. درست. و بس مسائل است که یک دکتر صاحب از آلمان داریم در صحبت.
شماره تلفن اگه برش هم دایما بگیم
در از خارج افغانستان 001-202-619-136 و از داخل افغانستان 0790-010-07.
تشکر. تفصیل اخبار را از قدیر مشرف و ژیلا سمی میشنوید.
با عرض سلام، شام همه شما بخیر. مقام های افغان میگویند چند سرباز اردوی ملی در شلیک راکت های دخیلن که روز چهارشنبه پس از فرود آمدن به یک مجلس عروسی باعث مرگ 35 نفر و مجروح شدن نزدیک به 67 تن دیگر در ولسوالی سنگین ولایت هلمند شد. اکثریت قربانیان آن رویداد را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. محمد جان رسولیار معاون ولی هلمند گفت سربازان این راکت را شام چهارشنبه پس از آن که هدف حمله تندروان قرار گرفتند شلیک کردند. او گفت چهار سرباز و یک قمندان که متهم به پرتاب راکت بر محفل عروسی اند در توقیف قرار داشته و دوسیه آنان به محکمه نظامی فرستاده شده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش زنده از ولایت هلمند خواهیم داشت.
گروه های نجات روز جمعه اجساد و قطعات بیشتره از پرواز ایر ایشیا را جمع‌آوری کردند. مقامات اندونزیا روز جمعه گفتند تا کنون 22 جسد در مجموع به دست آمده است. یکی از اجساد جسد یک خدمه زن است که یونیفرم به تن داشت. یک تیم مجهز چند ملیتی از متخصصان روز جمعه در منطقه‌ای که گمان می‌رود طیاره مسافربری ایر ایشیا در آن سقوط کرده است در جستجوی جعبه سیاه طیاره می‌باشند. هوای بد روز پنجشنبه بار دیگر مانع جستجوها شد و غواصان نتوانستند به کار خود ادامه دهند. طیاره ایشیا که از سورابایا در اندونزیا به سنگاپور میرفت روز یکشنبه با 162 سرنشین سقوط کرد. فرانسه آخر روز پنجشنبه اعلام کرد که یک کشتی با دو هیدروفون و یا دستگاه‌های تشخیص صوت در زیر دریا قرار است تا اوایل روز جمعه وارد منطقه شود. در این کشتی متخصصان فرانسوی، سنگاپوری و اندونزیایی حضور دارند. نیروی دریایی آمریکا روز جمعه گفت دومین کشتی این نیرو به منطقه فرستاده شده است. قبلا کشتی سمسون را آمریکا برای کمک به جستجوها به منطقه ارسال داشته بود.
مردان مثلث ملای سنی را در یک حمله که به نظر می رسد فرقه ای باشد در شهر شیعه‌نشین بصره در جنوب عراق کشتند. سعدمان سخنگوی وزارت داخله عراق به اسوسییتد پرس گفت مهاجمین شب پنجشنبه بر موتر حامل آن ملاها در ساحه سنی نشین باب الزبیر حمله ور شده، سه تن را به ضرب گلوله کشته و دو ملای دیگر را مجروح ساختند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را متقبل نشده و کدام حمله متقابل نیز از جانب سنی ها صورت نگرفته است. جنگ های فرقه‌ای بین سنی ها و شیعیان در عراق بین سالهای 2006 تا 2007 افزایش یافت و هزاران کشته بر جا گذاشت. این تنش ها تا حد کاهش یافته بود اما با ظهور گروه دولت اسلامی دوباره اوج گرفته است. در یک خبر دیگر، انفجار بم کنار جاده در مرکز بغداد 4 غیر نظامی را کشته و کم از کم 12 تن دیگر را مجروح ساخت.
ارقام ارائه شده از سوی حکومت عراق نشان می‌دهد که خشونت‌ها در آن کشور در جریان سال 2014 جان بیش از 15,000 غیر نظامی و پرسنل امنیتی را گرفته است که از 2007 به این سو مرگبارترین سال محسوب می‌گردد. این ارقام توسط وزارت خانه های صحت داخله و دفاع آن کشور ارائه شده که به 15,538 نفر می‌رسد. تعداد کشته شدگان در جریان جنگ فرقوی در سال 2007 17,956 نفر بود. یک گروه مستقل مستقر در بریتانیا که خشونت‌ها را در عراق پیگیری می‌کند، شمار غیر نظامیان کشته شده در سال 2014 را 17,073 نفر گزارش داده است. خشونت‌های فرقوی و حملات گروه دولت اسلامی در کشت و خون‌های عراق سهم داشت.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. گروه های مخالف سوری که حکومت بشار الاسد را با حکومت بشار الاسد در جنگند، یک نشست سه روزه را روز جمعه غرض بحث روی یک سلسله مذاکرات از جمله ابتکار صلح از جانب روسیه آغاز کردند. قرار است ائتلاف ملی سوریه در آن نشست در استانبول که در عقب درهای بسته می باشد رئیس جدید خود را انتخاب کنند. روسیه مخالفان حکومت سوریه را برای مذاکرات در جریان همین ماه به مسکو دعوت کرده است. یکی از رهبران مخالف حکومت سوریه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 28 تن از آنان این دعوتنامه را دریافت کردند. هادی البهار رهبر ائتلاف ملی سوریه و معاذ الخطیب و عبدالباسط سیدا دو رهبر پیشین این ائتلاف در میان افراد دعوت شده به مسکوند. تا حال روشن نیست که این رهبران دعوت شده پیشنهاد روسیه را خواهند پذیرفت یا خیر. روسیه یکی از حامیان کلیدی بشار الاسد و حکومت وی پنداشته می شود.
پلیس عربستان سعودی مرد را بازداشت کرد که گمان می رود جزء گروهی از شیعان باشد که مقامات آنها را به تحریک اعتراضات و نارامی در ایالت شرقی عربستان متهم می کنند. وزارت داخلی عربستان روز جمعه گفت منتظر علی صالح السباتی روز پنجشنبه در قریه شیعه‌نشین عوامیه بازداشت شد. این قریه مرکز اعتراضات از سال 2011 تا به حال بوده و معترضان خواستار اصلاحات دموکراتیک و پایان دادن به تبعیض در عربستان سعودی شدند که خاندان سلطنتی سنی در آن حاکم است. السباتی در جمع 23 نفر است که عربستان سعودی آنها را متهم می کند که در خدمت قدرت خارجی هستند که منظور مقام سعودی ایران است. مقامات عربستان ایران را به ایجاد نارامی در بین جمعیت شیعه متهم کردند.
مقام ها در سومالیه می گویند که تندروان الشباب بر یک پایگاه نظامی در حومه شهرک بدعا حملور شده 6 سرباز را کشتند. مقام ها می گویند کم از کم 18 تنی دیگر در آن رویداد زخمی شدند. در اوایل هفته جاری ایالات متحده تایید کرد که تحلیل عبدالشکور رئیس بخش استخباراتی و امنیتی گروه الشباب در حمله تیاره بدون پیلوت آمریکایی در شهرک ساکو در سومالیا کشته شده است.
و مقامات ایتالیایی کنترل یک کشتی حامل صدها مهاجر را به دست گرفتند. ظاهرا قاچاقچیان این کشتی را در دریای مدیترانه رها کردند. این دومین بار در هفته جاری است که گارد ساحلی ایتالیا سرنشینان چنین کشتی را نجات می‌دهد. مقامات گارد ملی ایتالیا گفتند این کشتی با پرچم سرالیون هیچ خدمه‌ای ندارد و بدون کدام راهنما در آب‌های خطرناک جنوب ایتالیا رها شده است. آنها تخمین می‌زنند که حدود 450 نفر در این کشتی باشد. یکی از مسافران که قادر شده بود با سیستم رادیویی کشتی کار کند به مقامات گفت که خدمه کشتی آن را ترک کردند. روز چهارشنبه نیز مقام‌های بحری ایتالیا کشتی باری دیگر را توقیف کردند که چند صد مهاجر در آن بود در حالت هدایت خودکار قرار داشت. دوستان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان اخبار. توجه نمایید به گزارش‌های ورزشی.
رادیو آشنا، آشنای شما.
و آنچنان که همکارم برای شما گفتن، این هم خبر ورزشی. شنونده های عزیز، شما با چهره و نام استیفن جرارد، کپتان تیم فوتبال لیورپول و یکی از بازیکنان پیشین تیم ملی انگلستان آشنایی دارد. خبر تازه ایست که استیفن جرارد میگه پس از ختم فصل 2014 و 2015 لیگ برتر انگلستان تصمیم گرفته است در خارج از آن کشور فوتبال کند. جراد 34 ساله امروز جمعه ختم سفر ورزشیش را با لیورپول اعلام کرد و گفت از اینکه پیشنهاد قرارداد جدید را با لیورپول نپذیرفته ناراحت است، چرا که دیگر در تیم جای ضمانت شده ندارد. جراد میگوید تو هنوز مصمم نیست از دنیای حرفه‌ای فوتبال خدافیزی کند، اما در یک تیم رقابتی که آن هم در برابر لیورپول قرار گیرد بازی نخواهد کرد. این بازیکن پیشین خط میانه لیورپول که دوران کودکیش را در آن تیم سپری کرده و در آنجا به جوانی رسیده و اکنون قرار است بعد از چند سال از دنیای فوتبال خدافیزی کند، هرگز تحمل رویارویی با لیورپول را نخواهد داشت. او میگوید تصمیمش کاملا بر مبنای تجربه جدید در حرفه و زندگی فوتبالش گرفته شده و هرگز از اینکه یک روز زندگی ورزشیش به پایان برسد متاسف نیست. جراد در 494 رقابت لیگ برتر انگلیس شرکت کرده که پیش از وی به 5 بازیکن دیگر این رقم را پوره کرده بودند، اما با عنوان بیشترین گلزن خط میانه لیگ برتر انگلیس شناخته می شود. جراد در زندگی حرفه‌ای خود در لیورپول 116 گل زده است. این بازیکن پیشین تیم ملی انگلستان با لباس سرخ لیورپول بزرگ شده و انتظار می رود پس از ترک آن تیم به لیگ فوتبال امریکا بپیوندد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
خب دوستان عزیز، گزارش را از ایالات متحده خدمتتان تقدیم میکنیم. انتخابات بعدی ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر سال 2016 برگزار خواهد شد، اما با آغاز سال 2015 نامزدان و کاندیدان احتمالی فعالیت‌های خود را در این راستا آغاز کردند. با گزارش از صفحه اساس در این قسمت توجه کنین که برگرفته از گزارش صدای امریکاست.
جبوش ولی سابق ایالت فلوریدا از عضویت در هیئت مدیره در نهادهای مختلف استعفا کرد تا راه را برای اشتراک در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 2016 باز کند و شرایط نامزدی را پوره سازد. آقای بوش اوایل این ماه اعلام کرد که برنامه دارد تا فعالانه نامزدی به انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کند. آقای بوش پسر جورج هربرت واکر بوش و برادر جورج دبلیو بوش به عنوان فرد اول مورد علاقه جمهوری خواهان در آغاز فصل اول انتخابات ریاست جمهوری آینده در نظر است، اگرچه تاکنون روشن نیست که برای سیومین رئیس جمهور از خانواده بوش چه مقدار شور و شوق وجود دارد. جبوش در مورد نگرانی از سلسله ریاست جمهوری خانوادهش با خانواده کلینتون گفت که این یک چالش است تا بران نایل آید. کریستی کامپبل سخنگوی آقای بوش این بررسی را گام عادی برای ارزیابی امکان کاندید شدن او در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد. آقای بوش پس از پایان کارش به حیث والی ایالت فلوریدا در سال 2007 به یک سلسله سرمایه گذاری های خصوصی پرداخت. در حالی که رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری به سمت جمهوری خواهان باز است، هیلری کلینتون نامزد احتمالی دموکرات ها است، اگر چه وی تا کنون نگفته است که به سوی انتخابات می رود یا خیر. رقبای بالقوه در هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تلاش دارند تا نقاط انتقادی را بر بوش وارد کنند. بوش شخصیت نسبتاً میانه رو تلقی می شود و احتمال می رود که جناح محافظه کاران راستگرا او را مورد حملات قرار دهند. تیم بوش نیز به روز چهارشنبه تایید کرد که او دعوت به خاطر گفتگو در یک رویداد سیاسی سازمان یافته از سوی استیف کینگ از حزب جمهوری خواه در کانگرس که یکی از منتقدان سرسخت اصلاح قانون مهاجرت است رد کرد. این دستیار تذکر داد که اگر بوش یکی از مدعیان معدود ریاست جمهوری است ولی نسبت تضادی که در تقسیم اوقات وجود داشت در این نشست نتوانست اشتراک کند. بوش یک تن از طرفداران سریع اللهجه حزب جمهوری خواه برای اصلاح قانون مهاجرت در ایالات متحده می باشد. آقای کینگ در مجموع مخالف اصلاح قانون مهاجرت است، اما با افزایش شمار رای دهندگان اقلیت ها حزب جمهوری خواه نیز تلاش دارد حمایت آنان را به دست آورد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان،
تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
خب دوستان عزیز، قراره که در اول در خبرها گفتیم برتان، مقام های افغان میگن که چند سرباز افغان که مسئول شلیک راکت ها میباشن روز چهارشنبه اینا بر یک مجلس عروسی در هلمند این فایر کرده بودن و آله تحت بازداشت اردوی ملی قرار دارن. سید سرور امانی خبرنگار رادیو آشنا رو روی خط مستقیم تلفن داریم که در این مورد معلومات بیشتر ارائه کنن. آقای امانی بفرمایید.
بله، یکی خود با وقوع پیوستن این حادثه تعدادی از ساکنان ولایت هلمند دست به تظاهرات زدن. البته اینا از دیروز به این سو خیمه های خود را مقابل مقام ولایت هلمند استاده کردن. اینا تقاضا دارن که هر چی زودتر عاملین این قضیه باید مجازات شوند و دوم اینا خواست دارن که باید در مقام اداره ولایت هلمند چی در نظامی و چی در اداره ملکی باید تغییری به وجود بیاید. و در ضمن امروز آیاتی از ولسی جرگه، اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه نیز به هلمند رفته بودند و مجروحین حادثه را از نزدیک دیدند و همچنان این تظاهر کننده ها را هم دیدند. برای زنا اعضای آیت وعده سپردند که تمام قضیه را به شخص رئیس جمهور می رسانند و در ضمن مقامات قل اردوی 115 و هلمند نیز برای آیت که از کابل به هلمند رفته بودند اتفاق دادند که این دو نفر که مسئول دو پوسته مصاحبه بودند و شلیک هم از دمو پوسته ها صورت گرفتن، اونا را بازداشت کردند و به سارندوالی نظامی فرستادن تا که جرمی از اینا ثابت گردد.
بله، اما اینا یک سوال است آقای امانی که آیا این اقدامات اردوی ملی تحت فشارهای شدید کردن و میخواین که زودتر قضیه را فیصله کنن یا ای که با تعمق و با غور ای کار صورت گرفته یا سند دارن که اینا ای سربازان اشتباه کردن؟
بله، دیروز خود والی هلمند همراه با پاره از راکین دولتی دیگر ادارات و با رسانه ها یک جا رفته بودن، یعنی ساحر از نزدیک دیدن، مردمایی که اسید دیده بودن در عرفای از اونا را هم شنیده بودن و در ضمن اونا با دریافتن که اوان که فیر شده حالا صرف امرای اردوی ملی هستند و این خساراتی که از اینجا اینا وارد گردیده بودن اونا دریافته بودن که به حساب یعنی عاملین یعنی قضیه یعنی دو پوسته اردوی ملی هستند و اردو پوسته مسئولین اردو پوسته را هم اینا بازداشت کردن که محمد جان رسولیار امروز بر رادیو آشنا گفت که این دو نفر که یکی شمس الرحمن و دیگرش قربان علی نام دارن مسئولین یعنی دو پوسته هستن و تحقیقات نخست از اینا نشان دادن که اینا بنی به حساب بی‌توجهی کردن و تلافی کردن و یعنی فایر از جانب از اینا صورت گرفتن و بالای یعنی محفل عروسی اصابت کردن.
بله، و در صورت که کسایی که محفل عروسی را گرفته بودن اونا ادعا کردن که با اردوی ملی در تماس بودن و اونا را اطلاع داده بودن که اینا اگر عروسی دارن، یعنی فکر میکنین که در اینجا کدام هماهنگی نبوده که مسئولین بزرگتر به این دو پوسته اطلاع ندادن که اینجا یک محفل عروسی است؟ چرا محفل عروسی در افغانستان با صدای فیرهای هوایی وینا شاید کمی مخشوش کننده باشه؟
اینجا امی تظاهر کننده های ولایت هلمند نیز ادعا دارن که اینا کسایی که محفل عروسی داشتن اینا دو روز قبل برای امی پوستا اطلاع داده بودن که چنین محفل رو نامیخند برا بندازن و در ضمن جنرال محمود که یک تن از معاونین کل اردوی 215 هلمند است، ای هم گفتن که ما اقدامات خاص خود را انجام دادیم و همین نفرها را بازداشت کردیم و ببینیم که فیصله محکمه نظامی چی خواهد بود.
یعنی اردوی ملی قبول کرده که از برگزاری این مراسم عروسی اطلاع داشتن؟
بله، اونا این حرف قبول میکنن که راکت یا ای آوان از زمین پوستا شلیک شده و بالا این
نه هدف ما این نبود آقای امانی، هدف ما نه هدف ما این بود که آیا اردوی ملی تایید میکنن که خبر عروسی را داشتن، یعنی کسایی که محفل گرفته بودن بر از اونا اطلاع داده بودن؟
اینا صرف میگن که ما همین نفرها را بازداشت کردیم، ولی تظاهر کننده و ساکنان همین محل
بله. خب اگر امکان داشته باشه همین موضوع را شما زیادتر رویش بپیچین بعدم که با اونا صحبت کردن که چی نوا اماهنگی بود. بسیار تشکر از شما.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته
و در مورد تاج محل، یک پژوهش جدید آلوده کننده ای را که رنگ سفید مرمر تاج محل هند را به زردی گراینده شناسایی کرده است. تغییر رنگ تاج محل از دیر زمان یکی از نگرانی های عمده مسئولین محافظتی آن نماد تاریخی بوده است، اما تازه ترین پژوهش ممکن اقدامات هدفمندانه بیشتر را به منظور محافظت این بنای یادگاری مشهور 360 ساله که مظهری از محبت است ترسیم کند. گزارش انجنا پرسیچا خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف می‌شنویم.
پژوهشگران میگویند که سوزانیدن مواد فسیلی، کتله‌های مواد حیاتی، زباله و خاک و گرد که بقایای کربن را از خود به جا می‌گذارند باعث شده تا سفیدی مرمر گنبد و منارهای تاج محل رنگ زرد قهوه‌ای را به خود بگیرد. این بنای یادگاری محبت قرن 17 که در شهر مزدحم و صنعتی آگره هند موقعیت دارد، پژوهشگران را واداشته تا درباره تغییر رنگ آن تحقیق کنند. از مدت‌ها پیش کثافت هوا را در تغییر رنگ این بنای مشهور مقصر می‌دانستند، اما پس از یک سال تحقیق توسط دو پوهنتون آمریکایی، اینستیتوت علوم و فناوری جورجیا و پوهنتون ویسکانسین، یک پوهنتون هندی اینستیتوت فناوری کانپور و سروی باستان‌شناسی هند دلایل اصلی تغییر رنگ را شناسایی کردند. به منظور انجام این پژوهش، گروه تحقیقاتی نمونه ای از سنگهای مرمر بکر را برای 2 ماه در بالای تاج محل گذاشتند و پس از آن ذرات رسوب کرده شده بالای آن مرمر را تجزیه کردند. پروفسور تریپاتی، یک تن از تحقیق کنندگان اینستیتوت فناوری کانپور، میگوید ذرات از منابع مختلف بالای مرمر نشست کرده بود.
We have an increasing fleet of diesel vehicles nowadays in cities.
آقای تریپاتی میگوید در قدم نخست افزایش بیش از حد وسایل دیزلی در شهر، موترهای بزرگ و لاری ها هستند که منابع بزرگ انتشار بیش از حد منابع کربن سیاه و کربن ارگانیک را تشکیل می دهند. اما سوختاندن کتله های مواد حیاتی به ویژه اکنون که هوا به سردی گرایده و مردم هر آن چیزی را که در دسترس دارند می سوزانند، باعث این عمل شده است. در داخل منازل شاید تنها چوب را بسوزانند، اما در بیرون مواد مختلف را می سوزانند که منبع عمده انتشار کربن ارگانیک می باشد. فالین از سالها به این سو هشدار دادند که کثافت هوای آگره جلا و درخشندگی تاج محل را می زداید. در یک دهه پسین مقامات عبور و مرور وسایل را در 500 متری بنای تاج محل منع قرار دادند. تلاش صورت گرفته تا در فابریکه های شهر آگره از مواد سوخت پاک استفاده شده و به جای جنراتورهای دیزلی بیشتر از انرژی برق استفاده شود. اما با وجود این اقدامات، یک پژوهش سال 2010 یافته است که رشد بی‌امان صنعت، کثافت هوا و ازدحام ترافیک به تنهایی باعث خرابی کثافت هوای آگره شده است. متصدیان حفاظت محیط زیست بر اقدامات هدفمندانه بیشتر محافظتی تاج محل تاکید می‌ورزند. ریتشنندا، یک تن از محافظه‌کاران در دهلی جدید، می‌گوید که انتظار می‌رود تغییر هوا باعث تغییر رنگ این بنای 360 ساله گردد، اما نمی‌تواند تنها عامل آن باشد. نندا بر علاوه بر نظارت‌های سریع بیشتر، دخالت بزرگ اجتماعی علمی و فراهم آوری پول بیشتر جهت محافظت تاج محل را تأکید می‌کند.
There are a lot of studies which which are sort of saying that is the discoloration happening and how is it happening.
او میگه تحقیقات زیادی در مورد تغییر رنگ سنگ مرمر تاج محل و دلایل آن وجود داشت، اما هیچگاه در مورد راه‌های جلوگیری کننده آن صحبت نشده است. تمام سیستم محافظتی تاج محل باید تغییر کند. باید هر آن اقدامی که به منظور پاک کردن تاج محل صورت می‌گیرد بسیار دقت شود تا از مواد استفاده شود که هم نهایت حساس باشد و هم تاثیرات درازمدت را به جا نگذارد. از سال 1994 به این سو اقدامات به منظور حذف لکه های ایجاد شده از آلودگی هوا بر سنگ مرمر تاج محل آغاز شده است. تاج محل سالانه بازدید کنندگان مختلف را از کشورهای متفاوت جهان میزبانی میکند که تنها در سال 2013 نزدیک به 6 میلیون نفر از تاج محل بازدید کردند. نمادی که مثال از هنرهای معماری عصر مغل در هند بوده و برای سالیان دراز یکی از 7 عجایب دنیا محسوب میشد.
دو چشمان مست سیاهت مبند نازنین، نازداری با موی کمند، از اول جلوه ها می کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند.
قیمت جلوه در ندانی بدان، باید حد بگذری از دل و همز جان، گر توانی دهی دل با یک جلوه، دوست می دارم از دل و همز جان، گر توانی دهی دل با یک جلوه، دوست می دارم
سازد، خنده های شیرینت به دل خوش نوازد، آن نگاه نازد مرا مست سازد، خنده های شیرینت به دل خوش نوازد.
این همه نگاهم برای تو یارم، با جستو با دنیا یار ندارم.
چشمان مست سیاهت مبند نازنین، نازداری با موی کمند، از اول جلوه ها می کنی صد هزار، پس بگو جلوه.
فشرده اخبار. مقام های افغان می گویند چند سرباز مسئول شریک راکت هایی می باشند که روز چهارشنبه پس از فرود آمدن به مجلس عروسی باعث مرگ 35 نفر و مجروح شدن حدود 67 نفر دیگر در ولسوالی سنگینه ولایت هلمند شد. گروه های نجات روز جمعه 800 به قطعات پیشتر از پرواز ایر ایشیا را جمع‌آوری کردند. مقامات اندونزیا روز جمعه گفتند تا کنون 22 جسد در مجموع به دست آمده است. مردان مثلث مولای سنی در یک حمله که به نظر می رسد فرقوی باشد در شهر شیعه‌نشین بصره در جنوب عراق کشتند. سعدمان سخنگوی وزارت داخله عراق به اسوشیتد پرس گفت که مهاجمین شب پنجشنبه بر موتر حامل این مولاها در ساحه سنی‌نشین باب الزبیر حمله ور شدند. و ارقام ارائه شده از سوی حکومت عراق نشان می‌دهد که خشونت‌ها در آن کشور در جریان سال 2014 جان بیش از 15 هزار غیر نظامی و پرسنل امنیتی را گرفته است. و گروه های سوری که مخالف حکومت بشار الاسد می باشند یک نشست سه روزه را روز جمعه غرض بحث روی یک سلسله مذاکرات از جمله ابتکار صلح از جانب روسیه آغاز کردند.